آبان ماه 1395 هست. در مبحث معنوی زیستن که همونطور که ملاحظه کرده اید ما با یه نشیب و فرازهایی و رفت و برگشتهایی این مطلب رو دنبال میکنیم، بحثم در دنباله مباحث جلسه پیشین خواهد بود. عرض کنم در اونجا، یعنی در جلسه پیش، من پنج اصل را برای شما توضیح دادم یا پنج مبنا را توضیح دادم در انسان شناسی روانشناس های انسانگرا که روی هم رفته مشترک است میان اونها، و فکر میکردم که امروز بتونم وارد بشوم در این بحث که از نظر یکی از اون روانشناس های انسانگرا که آبراهام مازلو هست و خیلی آثار او مؤثر بوده در فتح باب مطالب این قسمت، پس از آن که آرا او را قبلن در برشمردن نیازهای انسان توضیح داده ام، امروز بتوانم وارد این بحث شوم که از نظر او ویژگی های انسان های خودساز، یا به تعبیری که قبلا گفتیم انسان هایی که خود را واقعیت می بخشند، رشد می دهند خودشون را، چیست؟ و کسانی که این طور زیستند چه ویژگی هایی داشتند که بتونه برای ما ملاک و الگویی باشه. فکر میکردم که امروز وارد این بحث بشوم، اما همونطور که در این جلسه سابقه دارد، پاره از پرسش ها گاهی مطرح میشه در اثناء درس گفتارها که اون پرسش برای من این معنا را میدهد که هنوز چه بسا یک نکته اساسی که روشن بودن اون نکته بیشتر مفهوم میکنه این مباحث را هنوز روشن نشده، و ناچار میشوم دوباره برگردم در اطراف اون نکته مطالبی عرض بکنم تا اون نکته روشن بشه، بعد دوباره بحثمون رو ادامه بدیم. و این شیوه کار من اصولا در مطالعات خودم هم همینطورم، چنان که بهتون گفتم. دیر جلسه گذشته که اینجا خدمتتون بودم، پس از جلسه یک یا دو نفر از حاضران گرامی پرسشی مطرح کردن و اون پرسش فتح بابی کرد برای اینکه گویا درست این است که من یک موضوع را بیشتر توضیح بدم که یه نکته اساسی است، و اون این بود که از من پرسیدن منظور شما از منحصر به فرد بودن هر انسان چیست دقیقا، که گفتیم یکی از اون پنج اصل یا پنج مبنا این است که هر فردی برای خودش یک انسان منحصر به فرد. این یعنی چی دقیقا؟ خب این سؤال مهمی است خیلی، برای اینکه این پرسش دقیقا یکی از پرسش های مهم اگزیستانسیالیست هاست، یکی از موضوعاتی است که روانشناسان انسانگرا هم که فلسفه شون فلسفه اگزیستانسیالیستی است خیلی رو این حرف دارن. بنابراین برای اینکه معلوم بشود که اونها یه خورده بیشتر اطلاع پیدا بکنیم که اونها درباره انسان چه نظرهایی میدن که منتهی میشود به آراء امثال ابراهام مازلو و اون نیازهایی که گفتیم و اون مشخصات انسانهای خود واقعی ساز که خواهیم گفت که از زبان او باز اینا را میگن بجاست و بلکه ضروری است یک جلسه من روی این مسئله شخص بودن انسان توضیحات بیشتری بدهم، چون این خیلی نکته اساسی است. این یه نکته است. یه نکته این است که به نظرم میاد باز توضیحات بیشتری باید بدم درباره اون روش پدیدارشناسانه‌ای که اینها دارن دنبال میکنن که بر اون مبنا این آراء و اظهار میکنن. اون چیست دقیقاً؟ البته اشاراتی شده در جلسه پیشین یا قبل از جلسه پیشین هم یادم هست یه مقدار توضیح دادم درباره این که این نگاه پدیدارشناسانه اینها چیست. اونجا که یک تعبیری از اینها آورده بودیم به نقل از این کتابی که آراء مازلو را از اون کتاب دارم برای شما تدریس می کنم که این کتاب به زبان آلمانی است و اون این بود که نیازهای طبیعی انسان، گفتم که اینجا لازمه یه توضیح داده بشه که اینجا طبیعت به چه معناست و گفتم که طبیعت به معناهای مختلفه و اینها منظورشون چی وقتی میگن طبیعی، نیاز طبیعی. یه قدر توضیح دادم اما کافی نبود. بنابراین اینجور پیش خواهم رفت که جلسه آینده را اختصاص خواهم داد به توضیح بیشتر معنای شخص و البته پس از جلسه آینده اگر توفیق یار باشه خواهم برشمردن اون ویژگی های انسان های خود واقعی ساز که وعده دادم اینها را بگویم. 14 یا 15 ویژگیه و هر کدام از اینها مطالب زیادی درش هست. سعی خواهم کرد با اون مقدار که هم روشن بودم و هم اختصار درش مراعات بشه اونها را توضیح بدم. یه جلساتی طول خواهد کشید. اما امروز مقداری من باید توضیح بدم درباره این روش پدیدارشناسی، اینا چجوری نگاه میکنند به انسان. باز اینو بیشتر باید توضیح بدم اصلا به طور کلی این روش چیه، روش پدیدارشناسانه که منتهی به این قبیل آراء میشه در باره انسان. مثلا عرض به حضورتون که ولی قبل از آنی که به این توضیح این روش بپردازم، توضیح بیشتر، دو نکته را اول توضیح میدهم، اضافه میکنم. اون دو نکته این است که همین آقای ابراهام مازلو، این روانشناس بزرگ انسانگرا، دو تا مطلب داره که خیلی مهمه. این دو تا مطلب را جداگانه یک کمی توضیح میدم، بعد میدم سراغ توضیح اون روش پدیدارشناسانه. یک مطلبش اینه که اختصاص به او هم نداره، بلکه تقریبا همه روانشناس های انسانگرا اون را میگوین. اینه، میگویند که ما انسان ها معمولاً به یه بخش از تجربه های خودمون ترتیب اثر میدیم، یه بخش دیگر از تجربه هامون را وقتی آغاز میشوند و خودشون نشون به ما میدن فوراً به فراموشی میسپاریم، خوشمون نمیاد اونها را دنبال کنیم ببینیم اینا چی هن. در حالی که ما دعوت میکنیم، یعنی اونها روانشناسای اینطوری دعوت میکنیم که انسان به همه تجربه های خود آری بگوید، همه تجربه هایش را بپذیرد، حتی اون بخش از تجربه هایی که تهدید کننده و دردآور هستند در زندگی انسان، اونها رو هم دنبال کنی ببینی اینا چی هن، فورا روش رو از اونها بر نگردونه. مانند تجربه یأس، تجربه غم، تجربه اضطراب، خب اینا دردآور است. به این معنا که در اینها عمیق شدن و تأمل کردن که اینها چیه و با من چه کار داره میکنه دردآوره، خوشایند نیست در آغاز کار. و اونها میگوین ما انسانها معمولا از اینها فرار میکنیم، به محض اینکه از اینها چیزی در ما ظاهر میشه کنار میزنیم، نمیخوایم دیگه دربارش فکر کنیم، میگیم اصلا بابا فکر نکن دربارش، بذار کنار. مثلا کسی میگه که من تجربه یأس دارم، ناامید هستم، اضطراب دارم، معنای زندگی چیه؟ بیمعنایی، تجربه بیمعنایی در زندگی، پوچی. ما معمولا اینجوری برخورد میکنیم، اصلا حرف اینها را نزن. در پاره دیگر از روانشناسی ها میگن بیا بنشین بگو ببینیم مثلا در دوران کودکی چه بر سر تو آمده تا بفهمیم که ریشه این حالت ها که پیدا میکنی چیه، روانکاوی کنیم، تحتوش رو دراریم، به نوعی مقاومت ایجاد کنیم برای شما در برابر این تجربه ها و اینا از وجود شما بره بیرون. اینا را یک نوع شر تلقی میکنن در واقع. روانشناس های انسانگرا درست نقطه مقابل این میگوین اینا شر نیستند، اینها تجربه های انسانی هستند. اینطور نیست که فقط برای انسان های بیمار اینها پیدا بشوند، نه، برای انسان های سالم هم پیدا میشوند. انسان سالم هم گاهی دچار تجربه پوچی میشه، گاهی دچار تجربه یأس و ناامیدی میشه، تجربه اضطراب میشه. با اینا باید رو در رو شد مستقیم و اینا رو پذیرفت، نباید از اینا فرار کرد. خب در کنار اینها تجربه های عشق هم هست، عشق، امید، مجذوب شدن، همین هست، خیلی چیزهای دیگه هست که ما اونها رو حالا مثبت یا مثبت تلقی میکنیم، به اونا خوشایند میگیم، اونا رو میخواییم در وجود خودمون رشد بدهیم. اما این یکی ها را به من از اینکه سرکلشون پیدا میشه میخواییم از وجودمون بیاندازیم دور و اینها میگن این درست نیست. باید اینها را آری گفت، درشون تأمل کرد، پذیرفت. پذیرفتن هم معناش این نیست که یعنی گفت که بله اینها خوب هست باید باشد، نه به معنای باید باشد همیشه ادامه پیدا بکند، بلکه به این معنا که اینا بخشی از انسانیت توش هست، توش هست اینا. یا شک، حالا یأس رو گفتم، شک، به خصوص مؤمنان از شک خیلی فرار میکنن، از شک در ایمانشون. هر وقت یک اطمینان ایمانی براشون پیدا بشود فورا از اون استقبال میکنن، اما هر وقت یک شکی در ایمانشون اتفاق بیفته خیال میکنن که شیطان اومده، دیگه باید اینو هر جور شده دور کرد. نیست، از نظر اینها اینجوری نیست. شک، دودلی، تردید، اضطراب، یأس، ناامیدی، احساس پوچی، اینا همه بخشی از تجربه های انسانی هستن، میان و شرم نیستن. باید با اینا مواجه شد، رو در رو شد. خب حالا دید با اینا باید چه کار کرد، چجور میشه با اینا زندگی کرد، میدونید چجور میشه با اینا زندگی کرد و اینا چه معنی داره. خب این داستان این که اینا چه معنی داره مربوط است به همون روش پدیدارشناسانه که امروز میخوام بیشتر توضیح بدم که روش پدیدارشناسانه معنیه، دنبال معنیست، معنا، معنی. خب این یه نکته است که اینا خیلی روش تأکید میکنن و بنابراین اون نیازهایی که گفتم ابراهام مازلو میشموره دو دسته میکنه اونها را. یک دسته را میگوید نیازهای ناشی از نقص، ناقص بودن انسان که باید اونها را برطرف کرد، و یک دسته را اسمشو میگذاره نیازهای رشد، میگوید که انسان در صراط رشد پیدا کردن این نیازها را داره و باید اینها را برآورده کنه و از طریق برآوردن این نیازها انسان رشد پیدا میکنه. تا اونجا رشد پیدا میکنه که عاقبت میشود یک انسان خودساز، اون قله و هرم اونه، میرسه به جایی که میشه یک انسانی که خودشو دائما میسازه، واقعیت میبخشه. خب این گونه سخنان خوشایند و امیدوار کننده و خوشبینانه نسبت به وضعیت طبیعی انسان از شخصی مثل ابراهام مازلو معناش این نیست که یعنی او هم بگوید همش همین گل و بلبل ها است و همش همین سخنان خوشایند است. نه، میگه در کنار اینها زندگی، زیستن انسانی تلخی ها هم داره، یأس هم داره، ناامیدی هم داره، شک هم داره، دودلی هم داره، به اونا را باید توجه کرد. این یک نکته. و همه اینها به یه معنا مربوط میشه به همون شخص بودن انسان، یا که عبارت دیگر و تعبیر دیگری که ما ازش کردیم منحصر به فرد بودن انسان، شخص بودن انسان، به اون ارتباط پیدا میکنه که توضیح خواهیم داد. نکته دیگری که اینجا خوب هست از ابراهام مازلو نقل بکنم این است که ایشون میگه که او میگه 99% انسان ها. خب اونا وقتی آمار میدهند، آدمی مثل مازلو آمار میده، یا روی مطالعاتش که بر روی انسانهای اروپایی کرده یا مطالعاتی که بر روی انسانهای آمریکایی کرده آمار میده دیگه. انسانهای همه جای دنیا هم یه جور نیستن. و یک کسی دیگری از همین روانشناسا میگه 79%، 99% یا 79% انسانها میگوید که عمرشون در برآوردن اون نیازهای نقص سپری میشه، تمام عمر از اونجا بالا نمیان. اون نیازهایی که برشمرده شد در دسته اول دیگه اینجا نمیخوام توضیح بدم، ولی میتونیم نمونهاش بگیم: نیاز به غذا، نیاز به مسکن، نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به دوست داشتن، و خیلی نیاز به محترم بودن که شمردیم اونها را در دسته اول. میگه در اونها خلاصه میشه. یعنی چی در اونها خلاصه میشه؟ یعنی اینها دائما نگاه کنی تا آخر عمر کوشش میکنن برای تأمین این نیازها به منظور اینکه یک زندگی بهتر و بالاتر از تأمین این نیازها را بهش برسن، اما نمیرسن. زندگی اونها را نگاه کنی برای رسیدن به هدف هایی کارهایی میکنن که به اون هدف ها نمیرسن، و همیشه در هر مرحله ای از زیستن اینا منتظر زندگی بهترن، منتظر زندگی بهترن. آخرش هم یه دفعه یعنی عمر تمام شد، اونجور که میخواستیم نتونستیم بزیم. و اینا غالبا کسانی هستن که همیشه عدم رضایت از زندگی دارن، اونگونه که میخوام نمیتونم بزیم. در نقطه مقابل میگوید عده بسیار کمی از انسان ها، حالا اون که میشه 1%، بنابرای او دیگری که گفته بود 79%، شما بگید حالا بقیهش میمونه مثلا 20%، اونا میزیان، عملا میزیان، نمیگن میزیم تا به یه چیزایی برسیم، عملا میزیان، منتظر چیزی نیستن، خوب میزیان. و بعد اون ویژگی هایی که برخواهیم شمرد ویژگی های انسان هایی است که از این دسته دومن، عملا میزیان. حالا خیلی چیزها، آدمی که اینطوری باشه که عملا میزیاد دیگه، یعنی مثلا معناش این میشه اگه بخوایم اینو یه خود تفسیرش کنیم، ترجمهش کنیم، معناش این میشه که اگه ناگهان مرگ فرا برسه بهشون، حسرت اینو ندارن که ای کاش 10 سال دیگه زندگی میکردم تا فلان 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 کار رو هم که میخواستم انجام بدم، تا فلان فلان هدف رو هم که میخواستم بهش برسم، این وضعو ندارن. خیلی خوب، تا حالا میزیستیم، بعد از این نمیزی، خلاصش اینه، طوری نمیشه. غالبا ما اینطور نیستیم دیگه، غالبا ما اینطور هستیم، یا اکثریت قریب به اتفاق، ما همیشه یه سلسله کارهای ناکرده، هدفهای نارسیده داریم که اونها در پرونده ما هست، در پس و پشت ذهن ما هست، وقتی مرگ فرا برسیم یا همه اینا موند. با یکی از دوستان صحبت میکردیم چندی پیش، همین صحبت بود، گفت فلانی هنوز خیلی کارها مونده هنوز. گفتم دیگه حالا مثلا چقدر چی مونده دیگه؟ حالا گفت خیلی کارها مونده که من باید انجام بدم. گفتم من نمیخواهم بگویم که همش در حال میزیم، هیچ آرزویی ندارم یا چی، یا نمیخوام دیگه به چیزایی برسم، ولی فکر میکنم که آدم یواش یواش بند نافش از دنیا دیگه داره بریده میشه. همینه دیگه، زندگی کردیم. حالا نه اینکه یعنی باری به هر جهت زندگی کردیم ها و اصلا دیگه میخواییم پروندهشو ببندیم، آخ این زندگی چی بود بره، نه به این معنا. بالاخره تا حالا زندگی میکردیم، حالا به یه چیزایی رسیدیم، به یه چیزایی نرسیدیم. خب البته دیگرانی هستن که خیلی عمق زندگیشون بیشتر از اینه، نه بیشتر از اینه، فکر میکنن که تا بستگی داره به اینکه زندگی معناش چی باشه. آیا زندگی رسیدن به یه چیزاییست یا زندگی رها شدن از چیزهاییست؟ کدومه؟ زیستن درست کدومه؟ زیستنی که رضایت و معنا میده کدومه؟ رسیدن به یه چیزاییست؟ پیدا کردن چیزهاییست که آدم نداره، یا نه رها شدن از چیزهاییست که نباید باشه؟ کدوم یکیه زندگی سالم، صحیح زیستن؟ چه بسا آدم بگوید که اصلا آقا زیستن درست یعنی رها شدن از یک سلسله قید و بندها و زنجیرها و رها کردن همه چیز و زیستن در عدم، نه این که مجموعه دارایی های اضافه کنی. اون رشدم که این آیه ابراهام مازلو میگه اضافه کردن با دارایی ها نیست که علمم فلان قد زیاد بشه یا به فلان هدف ها برسم، نه، اونم اون رشدم این نیست. اون رشدم چیزیست که اگر کسی اون رشد را پیدا بکنه، بیشترین تجربه‌ای که شاید پیدا می‌کنه این باشه که از همه اون مزاحم‌ها رها شد. اگه آرامش هست در همینه، اگر رضایت هست در همینه که دیگه هیچ مزاحمی براش وجود نداره، هیچ شری براش وجود نداره. مثلا ببینید چطور از شاخه به شاخه می‌روم. حالا این رو هم اینجا بذاریم توی پرانتز. به هر حال حالا زندگی اینه یا اونه، هرچ. دو مکتب هست در اینجا. بله، عرض کنم از کجا به این مطلب منتقل شدم؟ بله بله، بله، ماشاءالله چه تفسیرهای گوناگون. ببینید هرمنوتیک یعنی همین، یعنی همین، چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. من یه چیزهایی میگم وقتی از شما میپرسم که چی داشتم میگفتم، هر کسی یه جمله در ذهنش مونده اونو دنبال میکنه. بله بله بله، بسیار. نه شما درست منتقل میشید به اون نکته ای که من از اونجا باید شروع کنم، نه ولی من خودم در ذهنم هست، ولی بسم الله شروع میکنیم، یه چیزی میگیم. بله بله، اون کلیاتشو میدونم خانم، ولی رسیدیم به یک نقطه ای که من از اون نقطه پریدم به یه نقطه دیگری. بله بسیار. دوم چیو نگفتم خانم گفتید؟ بله خیلی خوب. از بزرگتون که بنابراین این قسمت های حالا اگه اسمشو منفی بذاریم یا غیر مثبت بذاریم، هرچه، اینها هم بخشی از تجربه های زندگی انسانی است که ایشون تأکید میکنه ما روی اینها نباید اینها را از خودمون کنار بزنیم. خب اینجا من این نکته رو عرض بکنم که این مطالبی که داریم در این سطح انسانشناسی روانشناسی انسانگرا میگم، خب این در این سطح دیگه، در سطح روانشناسی انسانگراست. اشاره کردم الان در سخنانم به تجربه عدم و زیستن در عدم. پس از آنی که این بحث های روانشناسی انسانگرا که در یک سطح همین روانشناسی است بالاخره این مطالب گفته میشه، بعدش بنا دارم دو سه تا مقاله از یک کتابی را براتون تدریس بکنم که اون یه نوع معنادار زیستن عمیق‌تر را اونا مطرح میکنن. در واقع اون نوع معنادار زیستن عمیق که هم در عرفان ما هست هم در بودیسم هست، اون چیزی است که میتونیم اون را تحت عنوان زیستن در عدم در واقع توضیحش بدیم که توضیح خواهم داد، اون بعدها خواهد آمد. پس ما در دو سطح این بحث هامون ادامه پیدا میکنه، یکی معنوی زیستن به معنایی که روانشناسی هومانیستی انسانگرا دنبال میکنه، معنا برای اونا یه چیزه، معنا برای اونها همون معنایی است که در پدیدارشناسی هست که امروز بیشتر اون رو توضیح میدم متوجه میشید. اما اونایی که سخنانی از اون قبیل میزنن که زیستن در عدم و مانند اینها، شما در زن اون رو میبینید، زن بودیسم، در پاره از عرفای ما اون رو میبینید، در مولوی اون رو میبینید، در غیر مولوی اون رو میبینید، من در عدم غلطیده ام و مانند اینها، اون هم یه نوعی از معنوی زیستن در یه سطح عمیق تری، و الا هر دوی اینها معنوی زیستنه. منتها معنا در اینجا یه معنایی داره و معنا در اونجا معنای دیگری داره. خواهیم رسید ان شاء الله اگه توفیقی باشه. خب از حضورتون که بله، و اما این که این روش که اینها از این روش استفاده می کنند یه خورده اینه بیشتر توضیح بدم تا کمک بکنه به فهم بهتر گفته های اونها. اینه، ببینید، از اینجا شروع می کنم. در روش پدیدارشناسی، در نگاه پدیدارشناسانه به جهان، جهان هم وقتی میگیم میتونه کلیت باشه، میتونه انسان باشه، میتونه درخت باشه، حالا ما میگیم به موجودات، اینطوری عرض بکنم، به موجودات و اشیا. ما وقتی با موجودات و اشیا روبرو میشویم، دو جور میتونیم با اونها برخورد بکنیم. یک برخورد این است که میخواییم ببینیم که اگر یک روش علمی را به کار ببریم، اون موجود را چه شناختی دربارش پیدا میکنیم. فرض کنید یک انسان هست، یه انسان را شما در نظر بگیرید، یه فرد انسانی را در نظر بگیرید. ما ممکن است در برخورد با این فرد انسان یک روش علمی را به کار ببندیم و بگیم هدفمون شناختن است، شناختن این انسان است. انسان هم وقتی میگیم یعنی همین آقا، همین خانم که هست، با وزن معین، با قیافه معین، با خلق و خوی معین. یه وقت ما روانشناسی میکنیم او را. روانشناسی یک روش علمی است. از طریق روانشناسی ما میتوانیم خصوصیات روانی او را به دست بیاوریم و بشناسیم. اینجا از شناخت حرف میزنیم، از شناخت. فیزیولوژی او را، بیولوژی او را در نظر بگیریم، با یک روش علمی بخوایم اینا را بشناسیم، بگیم این از نظر فیزیولوژی میتونیم درباره این آقا یا این خانم این حرف رو بزنیم، بیولوژی این حرف رو میتونیم بزنیم و هاکذا. یا مثلا وارد یک باغ میشیم، باغ زیبا، باغ زیبایی، خب مواجه هستیم با درخت ها اگر وارد یک گلستان میشویم مواجه هستیم با گل ها خب یه وقت این است که ما در اینجا اینطوری برخورد میکنیم که وقتی وارد شدیم ببینیم این درخت آلوبالو که هست، این درخت گیلاس که هست، این درخت گلابی هست، هرچه هست، سیب هست، این درخت ها چه هستن؟ میگیم اینها نباتات هستن، بعد سلول های نباتی دارن. با روش علمی شروع میکنیم به تجزیه تحلیل اینها، رشد اینها چگونه هست، اگر آب درسه به اینها چطور میشه، اینا آب چقدر لازم دارن، اینها چقدر میوه خواهند داد، بخوایم تقویت بکنیم چگونه میتونیم تقویت بکنیم. میخوایم از طریق دانشهای مربوط به کشاورزی یه معرفتی به دست بیاریم درباره این درخت یا درباره این گلها. روش پدیدارشناسانه این نیست، کاملا متفاوت. در هر دو یا سه این موارد روش پدیدارشناسانه این است که شما یا ما وقتی با یه انسان مواجه میشیم، آقای الف یا خانم الف، کار نداریم به این که فیزیولوژی او چیه، بیولوژی او چیه، خصلت‌های روانی او چیه. نه، من در اولین نگاه میخوام ببینم همین جور که چشمم میفته به این انسان، در آگاهی من از او چه چیز حضور پیدا میکنه، در آگاهی من از او چه چیز حضور پیدا میکنه. وقتی من وارد یک باغ میشوم، در هنگام رویارو شدن با این باغ، در باغ که باز میشه، من وارد این باغ میشوم و نگاهم میفته به این باغ، در آگاهی من از این باغ و از این درختان چه چیزی حضور پیدا میکنه. وقتی میروم در گلستان، این گلهای رنگارنگ زیبا را میبینم، در بعد و رویارو شدن با این گلهای زیبا، از این گلها چه چیزی در آگاهی من حضور پیدا میکنه. روش پدیدارشناسی بررسی کردن اون چیزی است که در رویارویی با اشیاء و موجودات در آگاهی من حضور پیدا میکنه. این خب این متفاوته. اینجا تحلیل آگاهی مطرحه، اینجا اولین مسئله‌ای که برای ما از نظر شناخت مطرحه آگاهی است. به چه چیز آگاه میشوم و در آگاهی من چیست؟ اینو دنبال میکنیم. کار ندارم به این که از چی ترکیب شده است، تجزیه تحلیلش کنیم، چه میفهمیم ازش. آقایی هست یا خانومی هست، مثالها را تکثیر میکنم، من با او روبرو شدم، مواجه شدم، برام جالبه این آدم، یه ویژگی های درش هست برام جالبه. دنبال نمی کنم که پدرش کیه، مادرش کیه، وزنش چقدره، درسش چقدر خونده، چه کار داره میکنه. نه، من یه مدتی این مسئله رو دنبال میکنم که این همه من این آقا را باهاش رویارو میشم یا این خانم را باهاش رویارو میشم، از رویارو شدن با او در آگاهی من چه چیز خودشو نشون میده، من او را چگونه میبینم، در تماشای خودم او را. و به همین جهت روش پدیدارشناسی رفتن در لابراتوار و تجزیه تحلیل کردن و فرضیه علمی دادن و بعد اون فرضیه ها را آزمودن نیست. پدیدارشناسی تحلیل اون چیزی است که از رویارو شدن با یک موجود در آگاهی من شکل میگیره. در واقع من آگاهی خودم را تحلیل میکنم، محتوای آگاهی خودم را تحلیل میکنم. اینه پدیدارشناسی. حوادث اجتماعی را هم که اگر با روش پدیدارشناسی شما تعقیب کنید، باز فرق داره که با روش‌های علمی اونها را تعقیب کنید. یه مثالی خیلی ساده از همین اوضاع احوال خودمون بزنم. 37-8 ساله مثلا حکومت عوض شده، انقلاب شده، تحولات بنیادی در جامعه به وجود آمده. اینو دو جور میشه مطالعه کرد الان که در همین کشور ما. یه وقت یه جامعه شناس مطالعه میکنه این وضع و اون چرا که پدید آمده، بالاخره پدید آمده یه چیزی دیگه، یک وضعیت اجتماعی پدید آمده، یک تحول تاریخی به وجود آمده. این تحول تاریخی جامعه ایرانی را یه وقت یه جامعه شناس مطالعه میکنه، او با روش های جامعه شناسانش مطالعه میکنه، او با آمار سر و کار داره، با پرسجوهای میدانی سر و کار داره و امثال این. یه وقت یه روانشناس مطالعه میکنه، یه وقت یه پدیدارشناس مطالعه میکنه. یعنی با روش پدیدارشناسی مطالعه میشه. حالا ممکنه اون مطالعه کننده با روش پدیدارشناسی خودش هم جامعه شناس باشه، روش عمدت پدیدار، اون اینجوری نگاه میکنه، میشه ببینه از این تحولات و حوادث که توی این 30 و چند سال اتفاق افتاده در آگاهی او چه چیزهایی خودشو نشون میده، در آگاهی او چه چیزهایی خودشو نشون میده که بتونه بگه ها این بود، این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، اون چیز سوم اتفاق افتاد و هاکذا. این خیلی خلاصه کار پدیدارشناسی. این روانشناس های انسانگرا در برخورد با انسانها، فرد فرد انسانها و تاریخ انسانها و جامعه های انسانها، روششون اینه، میخواد ببینن از رویارویی با انسان چه چیز در آگاهی اونها حضور پیدا میکنه. شروع میکنن به تحلیل کردن اون چی که در آگاهی حضور پیدا کرده است. برای اینکه این بیشتر معلوم بشه چند نکته رو توضیح میده. اولا توجه داشته باشید که آگاهی، گفتم اینجا از آگاهی شروع میشه. آگاهی همیشه آگاهی از چیزی است و معطوف به چیزی است. ما هممون آگاهی داریم دیگه، آگاهی، آگاه هستیم. هر وقت انسانی بگوید من آگاه هستم، از چیزی آگاه هست. آگاهی بدون متعلق ممکن نیست. اینو شما در خودتون میتونید بررسی بکنید. آگاهی بدون متعلق، یعنی بدون چیزی که آدم از اون آگاه میشه، تصور نداره. خب، و به همین جهت آگاهی التفاتی است میگویند، یا با قصد همراهه. التفاتی به این معنا که انسان در آگاهی خودش ملتفت به چیزی است. شما از یک انسان وقتی آگاه میشوید که این انسان اونجاست، این آگاهی شما ملتفت به اون انسانه. اگه اون انسان اونجا نبود، آگاهی شما هم نبود. آگاهی شما از این که من الان در اینجا حضور دارم، از این آگاهیت ملتفت من هستید. شما التفات به من دارید، توجه به من دارید، ولی آگاهیتون از من معنا نداره. که منم که آگاه هستم از این که شما الان اینجا حضور دارید، چون التفات دارم به همه شما. یعنی چه؟ یعنی این آگاهی من به سوی شماست، فلش به سوی شماست. پس آگاهی منهای اون چیزی که آدم از اون آگاه میشه معنا نداره. یک اصل، این بهش میگن التفاتی بودن آگاهی. ما در تعبیرهای ساده خود میگیم التفات فرمودید. یعنی چی التفات فرمودید؟ ملتفت عرض بنده هستید. یعنی چه؟ یعنی حواست به اون چی که من میگویم هست؟ داری نگاه میکنی به اون یا نه؟ پیش من نشستی اما حواست جای دیگه است. التفات یعنی همین. در همین تعبیرهای ساده خودمونم که میگیم آقا ملتفت هستی، یعنی همین دقیقا. این یه اصل. پس در آگاهی، آگاهی همیشه معطوف به یه چیزی است، و در آگاهی اگر من بخوام آگاهیمو بررسی کنم که در آگاهی من چه هست، این شاید دومی باشه، من بررسی میکنم اون چرا که آگاهی من به اون التفات داره، نه اون چیزی را که در اونجا در خارج از آگاهی منه. خیلی نکته مهم میسا. خب بله، همه شما قطع نظر از آگاهی من اینجا حضور دارید، بسیار خوب هستید. اما من اگر بخوام به شما پدیدارشناسانه نگاه کنم، این است که در آگاهی من التفات من، توجه من به شماست. من اون شما را که در این آگاهی و التفات من حضور داره اونو بررسی می کنم، نه قطع نظر از این که چیزی در اینجا حضور داره یا نه. میگم این 100 نفر انسان کجا هستند؟ فرضم توجه می کنید؟ خیلی دقیقه دیگه، اون نقطه دقیق پدیدارشناسی است. اون چیزی که اینجا هست. حالا من دستمون میگیرم جلوی پیشانی و مغز، منظورم مغز نیست، آگاهیست. در روش پدیدارشناسانه توجه به اون محتوایی هست که در این آگاهی حضور داره، از این شی، از اون شی، از اون شی. کاری نداره به این که این شی اصلا تو کجا نشسته، اونجا نشسته، اونجا نشسته، وجود داره، وجود نداره. اینجا وجود داره، نه در خارج. نمیگیم در خارج وجود نداره ها، در خارج وجود داشتنش تو پارانتزه به قول حضرات، یعنی مورد توجه من نیست. نکته دوم این است که این وضعیت تماشا کردن است. اگر کسی بخواهد ببیند که در آگاهیش چی هست، تماشا می کند اون چرا که تو آگاهی هست. هم تماشاگر است، تماشاگر اون چیزیست که در آگاهیش. تماشا کردن در درون آگاهی خود به آنچه، تماشا کردن به آنچه با التفات به اون در آگاهی درونی دیده می شود. می تونید تماشا کنید اون چیزی را که تو آگاهی تونه؟ خود تمرین بفرمایید ببینید میشه؟ تماشا کردن به اون چی که در آگاهی ماست، قید از تماشا کردن به اون آقایی که اونجا نشسته. این آقا که اینجاست اونو تماشا میکنی. حالا شما بگید که خب این آقایی که اینجا هست، این آقا به این جهت اینجا نشسته که اون آقا اونجا نشسته. خب پدیدارشناس نمیگه اون آقا اونجا نشسته یا ننشسته، کاری به اون نداره. میگه ولی من اون چرا که تماشا میکنم اونو را تماشا میکنم که اینجا نشسته. این پدیدارشناس دوم، این اصل دوم. سوم که خیلی مهمه اینه، اون چه در این تماشا کردن دیده میشود از سنخ معناست، نه از سنخ داده ها. یه معناست. یعنی چه معناست؟ یعنی برای من یه معنای میده، برای من یه معنای میده، معنایی که برای من هست. بذارید اینو در یک جایی ببرم که با ذوقیات شما خوب. وارد یک گلستان که میشوید، گلها را میبینید، نگاه پدیدارشناسانه این است، نگاه پدیدارشناسانه شما شهود اون گلهایی است که در آگاهیتون هست، اونا را شهود میکنید شما. وقتی شما اون گلهایی را که در آگاهیتون هست شهود میکنید، اون گلها برای شما معنا داره. صرفاً یه مشت مواد شیمیایی نیست، صرفاً یه مشت رنگ نیست، صرفاً یک مشت طول و عرض نیست، صرفاً یک مشت ترکیبات شیمیایی نیست. گل است و گل برای شما معنا داره. اون چیزی که در مسئله انسان هم هست همینه. اون بیش از این که گفتم، اینا میگن هر انسانی بیش از اون ترکیبات جسمانیشه، یا مولانا میگه تو بیش از اینی، اون بیش همینه. یه انسان را هم که شما مطالعه میکنید، این چجور زندگی میکنه، چجور فکر میکنه، چجور آدمیه، برخوردهاش چگونه هست، دنبال چیه اصلا، پدیدارشناسانه مطالعش میکنید در اینجا و همیشه نشسته اینجا در آگاهی شما، اون انسان برای شما معنی داره. اون انسان فقط یه مشت گوشت و پوست و استخون نیست، اون انسان فقط ابعاد فیزیولوژیکی و بیولوژیکی و حتی روانشناختی نیست، بیش از این است. اون انسان برای شما معنا داره. و به همین جهت هم است که مثلا از او وقتی یه تخلف اخلاقی میبینید، میگه از این آدم من انتظار نداشتم این آدم یه معنای دیگه برای من داشت. اون چیه میگید وقتی این آدم یه معنای دیگه برای من داشت؟ و اگه یه مش گوست و پوست و استخوانی که دیگه از اینا که انتظار اخلاقی نداشتم یا خلاف اخلاق نداشتم، معنا نداره که از چند کیلو گوشت، از یه مقدار اعصاب، از یه مقدار وزن. یعنی چه؟ شما به اینا بگید که از تو این انتظار رو نداشتم، تو یه معنای دیگه برای من میدادی. این معناست که در پدیدارشناسی هست ها. یه معنا داره. البته این معناش این نیست که صحبت روح رو نمی کنیم ما در اینجا، روح مجرد، نه صحبت روح مجرد نیست. یه آدم ماتریالیست هم همین حرف رو میزنه. از تو انتظار نداشتم یعنی چی؟ اون تو چیه که از تو انتظار نداشتم؟ اون تو همون معنای از انسانیتی که در آگاهی من و شما از اون آدم نشسته است. بله، به یه گل هم که نگاه میکنیم اونجا هم معنایی است که از گل در آگاهی نشسته است. به درخت میوه هم که نگاه میکنیم اون چیزی است که از اون نشسته است. حالا می رویم در این پاییز، اگر حتما اگه نمیرید بروید این فصل پاییز برگریزان، در اون جاهایی که این درخت ها هست و برگ ها می ریزه و زمین را می پوشونه و آدم روش وقتی را میره یواش یواش خش خش می کنه و روح آدم را به پرواز در میاره. چیه این؟ چی نشون میده؟ چی از این گیر ما میاد که میگیم به 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 به؟ و در زیبایی شناسی هم دقیقا همینطوره، یه معنا داره. ولی یعنی چه من میرم در جایی که این گلها این برگها ریخته تماشا میکنم که دونه دونه با فاصله هایی از درخت اینا میاد پایین؟ اینا فقط فیزیکه، اینا شیمیه، اینا مکانیکه. چیه اینا داستان در اینجا؟ من از علم مکانیک استفاده می کنم تا بفهمم که قانون حرکت این اجسام چیه که اونجوری می افته پایین. میرم اونجا دانشمند می شم. مکانیک قانون حرکت اجسامه دیگه، درست؟ حالا این یه برگ یک جسمه از اونجا داره می افته پایین، من بشینم اونجا بگم این تحت چه قانونی داره اینجوری می افته پایین؟ این داستان این که نیست. وزنش در مد نظره که نیست، رنگش در مد نظره از اون نظر که رنگه، نه. پاییز یه معنایی داره، برگریزان این معناهاست. این معناها وقتی این پدیدارشناس ها میگن معنا یعنی اینا. اما اگر شما بخواید از هر پدیدارشناسی بگید آقا معنا یعنی چه، قابل تعریف نیست. مثل وجود، مثل هستی، هر کسی از هستی یه درکی داره، اما تعریف میشه کرد هستی را؟ نمیشه هستی. شنیدم خود پدیدارشناس ها میگن ما اینا رو میگیم همینطور هست، یه چیزی هست، اما اگر شما بخواید معنا رو دقیق تعریف کنید نمیشه. اما موهومه. و اگه موهومه پس چرا میرید؟ پس چرا این حرفا رو میزنیم؟ پس چرا این تعبیرات رو میکنیم؟ یعنی این تعبیرات همه تعبیرات موهومه؟ خب بنابراین اون چه برای آدم پدیدار شناس که با نگاه پدیدار شناسانه با هر چیزی روبرو میشه به دست میاد معناست. اسم اینو میذاریم معنا، نه شناخت یا شناخت علمی نمیذاریم اسمشو. این رو هم به یه معناگاهی شناخت میگوین، اما شناخت علمی نیست. این از اون سرخ شناخت هایی که با مشاهده و آزمایش و تجربه و فرضیه سازی و بعد آزمودن فرضیه ها و اینا به دست میاد، از اون سرخ نیست. نگاه این روانشناس های انسانگرا به انسان یه چنین نگاهیست، اینجوری نگاه. مریضایی که تو مطب با اینا میان، آدم هایی که بیرون اینها مورد مطالعه قرار میدن، اینا اینجوری نگاه میکنن ببینن که این انسان چیه. اون چی که میگن تحلیل هاییست از اون که در این قبیل نگاه به انسان ها به دست میاره. این دانستن روش اینها خیلی مهمه. نکته دیگر این است که اینها، اونی که خیلی مهم هست، جهان را مطلق نمی کنند. در شناخت علمی، به خصوص در شناخت های علمی پیشین، جهان را مطلق می کردن. مطلق معناش اینی که فکر می کردن که ذهنی هست و عینی هست، ذهن من انسانه، این خارجی است، در خارج از ذهن من انسانه، چه من باشم چه نباشم اون هست، اون این خارجی هست اونجا، اون درخت هست اونجا، اون انسان هست اونجا، اون گلستان هست اونجا، چه من باشم، من انسان، نه من فرد با، چه نباش. این یعنی مطلق کردن جهان، یعنی سخن از جهان گفتن بدون سخن از آگاهی انسان گفتن. این طور فکر کردن که چه انسان ها باشن چه انسان ها نباشن، جهان هست، درخت ها هستن، آدم ها هستن، آسمان هست، زمین هست، اینو ازش تعبیر میکنن به مطلق کردن جهان، یعنی قائل شدن به وجود جهان قطع نظر از آگاهی انسان، که انسان باشه نباشه جهان هست و موجودات هست. فنومنولوژی مخالف این نگاهه، میگه نه آقا، نه خانم، اگه من انسان نباشم و آگاه نشم چی هست؟ نه اینکه نیست، ببینید این دوتا فرق داره، نه اینکه میگه نیست، میگه دیگه از آگاهی و معرفت و شناخت نمیشه حرف زد اگر انسان نباشه، اینو میگه، چون اگر انسان نباشه آگاهی نیست، اگه آگاهی نیست پس اون چیست که میگوید یا اون کیست که میگوید جهان هست و از این معرفت دم میزنه اگه انسان نباشه؟ این انسان است که آگاهی پیدا میکنه، بعد میگه روبرو میشه با جهان، جهان معنا پیدا میکنه، چیزی به نام جهان معنا پیدا میکنه، نه این که میگه یعنی اگر انسان نباشه جهان نیستا. توجه کنید، میگه سخن گفتن از جهان، سخن گفتن از جهان، سخن گفتن از درخت، سخن گفتن از انسان، سخن گفتن از گلستان یا بوستان، در صورتی ممکن است که کسی باشه آگاه باشه از گلستان، از انسان، از درخت، از بوستان. آگاهی نباشه سخن گفتنی در کار نیست. سخن گفتن این کاری نداره به اینکه هست یا نیست، سخن گفتن. و به همین جهت هست که جهان می شود معنا، سراسر جهان در این نگاه می شود معنا، جهان انبوهی از معناهاست برای من انسان، برای من انسان، چون من انسان اگر نباشم کسی نیست که اصلا بگوید جهان، من انسان میگویم جهان، اگر هیچ انسانی نباشد این کیست که میگوید جهان؟ اینو دقت کنید، کیست که میگوید جهان؟ من انسان، یعنی انسان است که میگوید جهان، از یه حرفا میزنه، اینجوری سخن میگه جهان. بنابراین جهان یعنی انباشته ای از معنای جهان، این میشه ها، اونتولوژیک بحث نمی کنه، اینجوری بحث میکنه پدیدارشناسا، معنای جهان یعنی جهان برای انسان ها، جهان جهان است برای انسان ها، جهان جهان است برای من. و اینجاست که اون حرفی که قبلا ما در هرمنوتیک می‌زدیم زنده میشه، هر انسانی جهان ویژه خودش را داره، که از اون جهان ویژه تعبیر می شود به لیبنس ولت، جهان زیست، زیست جهان هر انسان. در اگزیستانسیالیسم یه مسئله خیلی مهمیه، هر انسانی جهان خودشو داره که در اون جهان می زید و با اون جهان می زید. جهان من غیر از جهان شماست، جهان شما غیر از جهان اون یک شخص سوم است، جهان اون شخص سوم غیر از جهان اون شخص چهارم است. پیدا شناسی اینجوری نگاه می‌کنه. و جهان هر کس انباشتی از معناهاست که برای او در آگاهیش حضور داره، با اونا می‌زید. هر چیزی که وارد میخواد بشه در اون قلمرو آگاهی معنیدار او و در اون افق که سابقا در هرمنوتیک میگفتیم افق، اگه یادتون باشه، باید بره در داخل اون مجموعه معناها بشینه یه گوشه، اونم معنایی باید پیدا کنه. نمیفهمم یعنی هر چه میاد اینجا میخواد بره تو اون قلمرو افق معنایی من جا پیدا نمیکنه. این یعنی نمیفهمم معناش، یعنی ناآشناس، معلوم نیست کیه چیه. مثل کسی که دیدید توی جلسه همه همدیگر رو میشناسن، فرض کن توی مهمونی خانوادگی همه همدیگر رو میشناسن، تو مهمانی دوستانه همه همدیگر رو میشناسن، کامل نشستن دارن غذا میخورن، خیلی خوشن، یه دفعه درو میزنی یه کسی که هیچ کس او رو نمیشناسه وارد میشه، خب این چجوری اونجا میتونه جا بیفته؟ آخه اونجا نمیفته. همه اول یه خود تو خود فرو میرن، یه نگاهی میکنن، این یکی به اون یکی میگه اصلا چرا درو باز کردی؟ چرا نپرسیدی؟ چرا با آیفون اول مشخصات رو مشخص نکردی؟ که این کیه چیه میخواد؟ اون بنده خدا خودش هم سرگردان میشه اگه این کارو کرده باشه. این جا نمیفته، اینجا شناخته نمیشه، جا نداره این اینجا. دقیقا مسائل علمی فکری هم همینطور هست، فهمیدن و نفهمیدن اینه. اگر چیز تازه‌ای که مواجه میشویم با اون، سخن تازه‌ای که مواجه میشیم با اون، در اون افق آگاهی انباش شده معناهای ما یه آشنایی داشته باشه، چند تا آشنایی داشته باشه که با اونا دمخور بشه، با اونا هم رنگ بشه، یواش یواش شروع میکنه به فهمیده شدن. اما اصلا آشنایی نداشته باشه، اصلا نمیتونه وارد شه به اونجا. آدم میگه اصلا نمیفهمم. اینجا گریز رو زدیم به باز به همون هرمنوتیک و جاش بود. اینه دقیقا اون داستان فهمیدن و نفهمیدن. این نیست که مثلا یه کلمه معنایی داره، هر کس اون کلمه رو میخونه معناشو میدونه دیگه. این نیست که قضیه معنای لغت نیست که بگی تو کتاب لغت معناش اینه دیگه. حالا من با شما جلسه های متعددی است نشستیم، داریم حرف میزنیم، یه مشترکاتی با هم پیدا کردیم، شما میدونید من از کجا شروع کردم، چی میخوام بگم، طرز فکرم چیه، چه واژه‌هایی رو به کار میبرم، چه مفهوم‌هایی رو به سر و کار دارم، سوابقم چیه، رفتارم چیه، همینا رو میدونید. خب چیزایی که میگم شما همه اونها رو که از من میدونین کنار هم نشوندید، تو این آگاهیتون این میره یه نسبتی با اونها برقرار پیدا میکنه، شما یارو میفهمید. اما اگه یه کسی که هیچ با این عوالم سابقه نداره، درست مثل کسی که زبان رو نمیدونه، فرق نمیکنه، این داستان زبانه. یکی از همشهری های ما ترک زبان ها که اصلا فارسی نمیدونه، بیاد اینجا یه دفعه وارد بشه، هادو ماج میشه دیگه، که مثلا این چیه، یعنی چه، اینجا کجاست؟ حالا ممکنه زبان فارسی را هم بدونه، ولی مثلا طرف یه عمر مثلا در یه جای کاسبی میکرده، یه مغازه‌ای داشته، اصلا میاد اینجا یه ساعت مینشینه، ملال میگیردش، بلند میشه میره دیگه. خب این است معنا، چون معنا میدهد یا معنا نمیدهد مطرحه. اونجایی که یه آشنایی های پیدا میشه معنا میدهد، اونجایی که هیچ آشنایی نیست معنا نمیدهد اصلا. معنا به این معنا. خب پس در نگاه پدیدارشناسان جهان انباشتی است از معناها. عرض کنم بنابراین خود من چجوری معنی پیدا میکنم؟ خود من، هر کسی از خودش هم بازی معنایی داره آخه. در آگاهی خودش از خودش یه معنی داره، حالا که از اون به من تعبیر میکنه مثلا در بعضی وقت، البته در اون نگاه عمیق‌تری که بعدها خواهیم داشت، در اون نگاه عمیق‌تر ما رو دعوت میکنن که از خودت هیچ معنایی نداشته باش، از خودت هیچ معنایی نداشته باش. این همون رها شدن از منه. کسی که در عدم زیست میکنه از خودش هیچ معنایی نداره، چون به محض اینکه گفتی معنی که پیش خودم از خودم دارم اینه، یعنی از عدم آمدی بیرون. السلام. خب اونا اونو میگن، اما در سطح پدیدارشناسی که ما الان داریم حرف میزنیم، نه، هنوز از معنی داریم حرف میزنیم به این معنا، و انسان هم خودش برای خودش معنی داره. اون وقت در این نگاه با معنی یابی موجودات و جهان در آگاهی انسان است که انسان خودش هم برای خودش معنی پیدا میکنه و درکی از خودش پیدا میکنه، یک فهمی از خودش پیدا میکنه. اون درک و فهمی که انسان از خودش پیدا میکنه، درک و فهم از چیه؟ از گوشت و پوست و استخوان و اسکلتشه؟ از اینا که نیست. از چیه؟ ولی خب هر کسی برای خودش یه معنی برای خودش داره. این اون پدیدارشناسی است که آقایون اینو دنبال میکنند و اینو ملاحظه میفرمایید که این حالا چند دقیقه که وقت هست این بحث رو تکمیل کنم، این پدیدارشناسی را. حالا که این طور هست قضیه، بنیانگذار این پدیدارشناسی آقای هوسرل، یک فیلسوف آلمانی است در قرن 20، توصیه هایی داره. میگه اگر بخواهید اینجوری نگاه کنید به موجودات، چند تا توصیه برای شما دارم. یک، میگوید که وقتی اینجوری به موجودات نگاه میخواید بکنید، به یک درختی، به یک گلستانی، به یک انسانی، اولین توصیه این است که تمرکز کنید روی اون ذاتی که در آگاهی شما از هر شی یا موجودی که با اون روبرو می شوید میاد تو آگاهی شما، روی جوهر اون چی که میاد تو آگاهی شما، ذات اون چیزی که میاد تو آگاهی شما، روی اون تمرکز کنید. جهان خارج را در پرانتز بذارید. یعنی چه؟ یعنی کار نداشته باشید به این که در خارج هست یا نیست، اون مسئله شما نیست، اونو بذارید تو پرانتز، مغفول بذارید، با آگاهیتون سر کار داشته باشید. نمیگه اونو عدم حساب کنید، این دوتا با هم فرق داره. نمیگه بگید که نیست در خارج، میگه اون مسئله شما نیست، کاری با اون نداشته باشید. حتی نگید که پس لابد در خارج هست که شکلش اومده اینجا، اینا رو هم نگید. شما فقط با اینجا کار داشته باشید. یک، میگه جهان خارج را در پرانتز بذارید، مغفول بذارید، کار با اون نداشته باشید. و حتی میگه کار نداشته باشید به این که یه دفعه اینجا دوچار این وضع بشید که حالا بشینید تحلیل علمی بکنید که این آگاهی من چیه، چه دوری میاد، چه ربطی با اعصاب داره، چه ربطی با مغز داره. میگه مبادا این فکر رو بکن، این فکر رو نکن. درست است که آمده در آگاهی شما، اما اینجا یه دفعه خودتونه به کنار بکشید، دوباره بخواید بفهمید، این حرفا رو بزنید که این آگاهی چطور پیدا شده، اعصاب چی میگه، مغز چی میگه، خراب کردید روشو، کاری با اونم نداشته باشید، صرف آگاهی که اونجا هست. خب سوم، توصیه سوم اینه، میگه هرچه معلومات پیشینی دارید درباره اون متعلق التفات آگاهیتون، اونها را بذارید کنار، توجه بهش نکنید. شما ممکنه گیاه شناسی خونده باشید، گل شناسی خونده باشید، نمیدونم انسان شناسی خونده باشید، بیولوژی انسان رو خونده باشید، تشریح خونده باشید، طب خونده باشید، ممکنه همه اینا رو خونده باشید. اینا یه سلسله اطلاعات به شما میدهن درباره انسان، درباره گیاه، میگه تمام این دانسته های پیشین را هم بذارید تو پرانتز، از ذهنتون بیرون کنید. اگر میخوایی نگاه پدیدارشناسانه داشته باشی در یک گلستان، وقتی میری فقط و فقط گلها را تماشا کن و هیچ اینها را دخالت نده که این گل از چی ترکیب شده، این گل چی چطور رشد میکنه، چقدر آب لازم داره، معلومات کشاورزی من درباره این گلها چی میگه، درباره این درختها چی میگه. اصلا این معلومات پیشین را به کلی بذار کنار، فقط تماشا کن. و بعد هر متد علمی را در تماشا کردن بذار کنار، این چهارم یا پنجم. مبادا یه دفعه اینجا به فکر بیفتی که من که تماشا میکنم، حالا متد تماشا کردن من چیه، متدو بذار کنار، با متد کار نداشته باش، تماشا کن. پنجم یا ششم، استدلال کردن را فراموش کن، به فکر استدلال نباش. وقتی تماشا میکنی یه معنایی میاد به ذهن تو، به این فکر نیفت که حالا اگه من بگم معنای این گلها اینه، دلیلی برای این دارم. بلای استدلال که در یه جاهای خیلی خوب است، هر کس هر حرفی بزنه که بلنش میگه آقا دلیلت چیه، میگه استدلال را در این تماشا باید دخالت ندهی، این خودش منبعی است از گونه ای شناخت، اگر بتوانم اینجوری بگویم، مدعی شناخت علمی نیست. مگه شناخت همش منحصر است در شناخت علمی؟ یا مگه شناخت همش منحصر است در شناخت فلسفی؟ تا شما بیایید بگید که دلیل بیار، دلیل بیار. شما برای اینکه بدونید این عرض به حضورتون در واقع چه اتفاقی میفته اگه آدم ذهنشو از اینا خالی کنه، فقط تماشا کنه، باید توصیه میکنم در اولین وقت ممکن، نمیدانم کی، امروز، فردا، تشریف ببرید در یه جایی که گلهای زیادی هست، یکی از پارک ها، در اون قسمتی که انبوه گل هست، نه شاخه شاخه، و تصمیم بگیرید که تماشا کنید و اینا رو از ذهنتون بیرون کنید، ببینید چه اتفاق میفته. فقط و فقط گلها را تماشا کنید، تماشا کنید، معلومات قبلی را از ذهن بیرون کنید، متدها را از ذهن بیرون کنید، کی ساخته اینجا را از ذهن بیرون کنید، شهرداری ساخته یا دیگری ساخته از ذهن بیرون کنید، چقدر خرج شده از ذهن بیرون کنید. حالا این در اونجایی که اولین ویژگی انسانهای خودساز رو بیان میکنه مازلو، اونجا اینا رو بیشتر توضیح خواهد داد که چگونه ما وقتی با دنیا یعنی با موجودات مواجه میشیم چه چیزهایی اینجا نشسته اند که فوراً دخالت میکنن در این تماشای ما، دخالت میکنن و نمیذارن ما درست تماشا کنیم. اونجا بیشتر گفته خواهد شد. آدم اینجوری که وارد میشه یعنی سعی میکنه از هر چیزی که ممکنه یک پیش‌داوری ایجاد کنه درباره این گلستان، ذهنشو از همه اینها خالی کنه، اونقدر که ممکنه خالی کردن. گلها رو فقط خواهد دید، بسن فقط گلها رو خواهد دید. چاره‌ای ندارم جز اینکه یه مثالی بزنم. اگه یک کسی را خیلی دوست داشته باشه و مدت‌ها او را ندیده باشه، یه دفعه ناگهان با هم روبرو بشن، اصلا نگاه میکنه ببینه این چی پوشیده، کلاهش چجوره، لباسش چجوره، کفشش چجوره، اصلا به این فکر راست، از تمام اینها غافل، فقط خودش رو نگاه میکنه، هیچ به این فکر را نیست. و همین جهت بعدن ازش بپرسید که چی پوشیده بود، میگه نمیدونم، کفشش چور بود، نمیدونم، یادم نیست. بعدم اگه غرق در کسی باشه که دیگه اصلا نمیبینه که این چی پوشیده. که این یه مثالی بود در عالم محبت‌های انسانی. شبیه این است در واقع این نگاه پدیدارش. میگه شما وقتی در گلستان میرید، در با یه انسان مواجه میشید، توصیه اینا این است که با همه عالم اینجوری برخورد کنید و اگر اینجوری برخورد کنید گونه‌ای شناخت از جهان پیدا میکنید که اون از راه‌های دیگه به دست نمیاد. این آدم اینو امتحان، یا حتی فرق نمیکنه در یه گلستان ما با انسانها هم که مواجه میشویم همینطوره، با انسانها هم که روبرو میشویم بسیاری از چیزها تو ذهن ما هست، اونا رو دخالت میدیم در رویارو. ها این پسر فلان کسه، ها این برادر فلان کسه، ها این خانم فلان کسه، ها این چند تا پسر داره، ها این خونش اینجور هست، ها اون تحصیلاتشون، اینا رو همه دخالت میدیم بدون اینکه خودمون توجه داشته باشیم. اون چیزی که اسمش شده شخصیت مثلا، حالا اما از اینکه مثلا اینقدر تبلیغات در یه مورد اینطوری باشه که اصلا نفهمه نذاره من به خود طرف نگاه کنم، همش باید به این تبلیغات نگاه کنم، اصلا نمیتونم به این آقا نگاه کنم، نمیتونم به این شخص نگاه کنم که تمام تصویرها، معلومات، اون القاعات تو ذهن هست، همش اونا فقط میاد تو ذهن، اصلا خودشو نمیتونم ببینم. و همین جهت هست که دیدین خیلی ها خودشونو کم نشون میدن. این از قدیم الایام همینطور بوده است، به خصوص این در عالم دین یه آفتیه. رهبران دینی همیشه خودشون رو کم نشون میدادند، کم، از طریق واسطه ها، از طریق حجابن در حجاب، حجابن در حجاب، مگه دستش میرسه فلان. خب این اینه داستان. آیا خودشو ببینه یه جور برداشت ازش داره، دست به خودش نرسه و همش اون القاعات که در تبلیغات هست چی هست چی هست اونها تو ذهن باشه، یه چیز دیگه میشه. این یکی از آفتهاییست که در تفکر دینی خیلی بیشتر خودشو در جامعه های دینی خودشو خیلی بیشتر نشون میده. یعنی جامعه های دینی معمولا جامعه هایی که دینی یعنی به این معنا، یعنی جامعه هایی که در اونجا کوشش میشود همه چیز از نگاه دینی دیده بشه، اینو میخوام بگم فرهنگ مسلط به اون جامعه ها این است که همه چیز از نگاه دینی نشه، اونجور جامعه ها غیر واقع ترین دیدها را میده به آدم، چون نمیشه یک چیز را اونطور که هست دید. حالا اینجا سخن خیلی خیلی زیاد که خب این خیلی آخه شما که این همه درباره فلان کس میگی، فلان 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 فلان، فلان، یه بار از نزدیک دیدی ببینین چیه کیه؟ همش معجزات، همش کرامات، همش از بزرگتون. یه مثالی به ذهنم آمد، یکی از همشهری های ما، البته این ربطی به اون نداره، ازش پرسیده بودن که تو 12 امامو میشناسی؟ گفته بود بله که میشناسم. گفته بودن خب اسماشونو بشمر ببینیم. گفته بود اینجوری که منظورم این نیست، منظورم اینه که اگه ببینم میشناسم شون. این دیدن منظورم هست، نه این که آدم ها یه جور دیگه در میان. ما یک مثالی داریم در عربی، و تسمع بالمعیدیه خیر من انتراه. اون موقعی که ما این ادبیات عربی رو میخوندیم، فلان کس را اگر بشنوی بهتر از آن است که ببینی، چون اگر بشنوی در یه حسن ظن میمانی، اما اگر ببینی میفهمی که خبری نیست. بگذرم، عرض به حضورتون در جلسه آیندمون من میرم، این حالا یه مقدار لازم بود که در روش اینها اینه. خب اینا از این روش که نگاه میکنن در واقع انسانها را تماشا میکنن. این روانشناس های هومانگرا هومانیستی انسانگرا، روششون تماشای انسان هاست و از این راه اون سخنانی را میگوین که میگوین. این یه اصل. اصل دیگر که خیلی مؤثره در کار اینها، همون شخص تلقی کردن هر انسانه، که توضیح این را در جلسه آینده انشاءالله بیشتر خواهم داد. یک اصل بسیار مهمی هست در فلسفه اگزیستانسیالیسم که اینها هم از اون تبعیت میکنن. اون جلسه هم که تمام بشه انشاءالله دوستان خیلی منتظرن که من اون 14-15 مشخصه و ویژگی انسانهای خودساز را بگویم که چگونه زندگی میکنن. چشم، از جلسه آینده انشاءالله حتما به اون میرسیم. گرچه گاهی وعده میدهم عمل نمی کنم، اما امیدوارم به این یکی عمل کنم، مثل خیلی وقتا که هی گفتم عمل میکنم و عمل نکرد. برای این عمل میکنیم انشاءالله. همتون رو به خدا میسپرم. تا تعطیل که نیست آقای، خیلی جلسه آینده چندم میشه؟ چندم؟ 17 13 و 13 آبان ما در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.